بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب و تاریخ قیام و نهضت در برابر ظلم و استکبار، یکی از چهره‌های بسیار درخشان و روشن این تاریخ جریان شهید سید محمد باقر صدر که از علمای بسیار بزرگ و از مجاهدین جایگاه بلندی در تاریخ انقلاب و نهضت، ایشان و همشیره ایشان بنت الخدا امروز مصادف است با روز شهادت این دو نفر. سید محمد باقر صدر که دارای آثار علمی و برکات علمی فراوانی است و با شهادت خودش واقعا جبهه شهادت و نهضت را رنگین تر کرد. آثاری که از ایشان مانده همینقدری که خلاصه قیام ایران امام رضوان الله تعالی علیه و علی الله تعالی مقامه در نجف و در دنیا انعکاس پیدا کرد، از جمله کسانی که در این رابطه قیام و نهضت انجام داد سید محمد باقر صدر، کلماتی که ازش مانده بسیار بسیار زنده و درخشانه. از جمله کلماتش این است که زوبو فی الاسلام کما زاب الامام الخمینی. به شاگردانش به علاقمندانش این کلمه را تکرار میکرده که در اسلام ذوب بشوید. در اسلام طوریست که باید انسان در آن ذوب بشه تا آن که به کنه و عمق تعالیم اسلام هم پی ببره، هم در وجود خودش در اعماق وجود خودش اونها را زنده کنه و نگه بداره. زوبو فی الاسلام کما زاب الامام. نوشته که در موقعی که بالاخره سید محمد باقر صدر دستگیر و در زندان بود و خواهرش بنت الهدا، صدام گفت که برای شهادت کشتن اینها من خودم باید حضور داشته باشم. در حضور صدام با شکنجه ها این دو نفر را کشتن. نواری از سید محمد باقر صدر مانده که در اون موقع که شکنجه می‌دادن برای کشتن، یکی از کلمات چقدر لذت بخشه در راه خداوند شهید شدن و جان دادن. ما علذ شهادت، چقدر لذت بخش شهادت در راه خداوند متعال. خلاصه اینها راهگشای راه کسانی هستند که جهاد در راه خدا و نهضت انجام بدن و همیشه این چراغ روشن و این پرچم در اهتزاز خواهد بود انشاءالله تعالی تا امام عصر علیه السلام ظهور کنه. بحث ما در روزهای چهارشنبه می‌دارید که درباره نهج البلاغه است. نهج البلاغه همطور گفتیم که مباحث بسیار فراوانی داره. که از مباحثی که مورد بحث ما بود مسئله اصول حکومت علوی. در این رابطه ما با توفیق پروردگار متعال درباره دقت در بیت المال از حیث حفاظت و از حیث توزیع از حیث نگهداری ما مطالب عرض کردیم. اصل دوم درباره زهد حضرت امیر علیه السلام به اون معنای بسیار عالی، نمونه هایی هم در این مورد به عرض رسید. اما اصل سوم اصل عدالت که مسئله بسیار بزرگی است. در قرآن کریم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. سوره حدید سوره 57 قرآن مجید. در این سوره خداوند هدف بعثت انبیا را در این کلمه لیقوم الناس بالقسط خلاصه کرده. اینقدر قیام به قسط و عدالت مهمه که هدف بعثت تمام پیغمبران در این کلمه خلاصه میشه. لقد ارسلنا آیه 17 هم از سوره حدیده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیغمبران خود را با بینات فرستاده. بینات معجزات، معجزات و حجج و خلاصه اون دلائلی که حقانیت انبیا را مجسم و تثبیت میکنه. بالبینات و انزلنا معه کتاب، کتب آسمانی که معلومه پیغمبران اولوالعزم دارای کتاب‌های آسمانی بودن، نه هر پیغمبری. و ولی میزان، میزان همان دین است و قوانین و ارزش‌های الهی است. خب لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و میزان، چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، برای این بوده که مردم به قسط و عدل قیام کنند. به قدری این موضوع مهمه که هدف بعثت همه پیغمبران و ارسال رسول و انزال کتب و همه اینها، برای این موضوع چقدر مهمه این موضوع. بعد و انزلنا الحدید، ما حدید را، آهن را به وجود آوردیم. آهن هم معلومش خیلی موقعیت داره در عالم خلقت. فیه بعثان شدید و منافع للناس. مفسرین ما در این که در انزال و ایجاد آهن بعث شدید، تناسب این جمله ها با اون جمله قبل چیه؟ اینه که برای اجرای عدالت جهاد لازمه. بدون جهاد که با حدید صورت میگیره، عدالت برقرار نخواهد شد. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، و معلومه که حدید منافع دارن. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، خداوند جهاد را واجب کرده تا معلوم بشه به این که چه کسانی به جهاد برمیخیزن و همت به خرج میدن تا در راه اجرای عدالت با جهاد، اونا که حاضر نیستن به این آسانی تسلیم بشن، اونها را از سر راه برمیدارن تا عدالت برپا و برقرار و حاکم باشه. این اهمیت موضوع عدالت. در نهج البلاغه در حدود 60 جا حضرت امیر علیه السلام از عدالت سخن گفته، که میتوان گفت یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این کتاب به چشم میخوره اهتمام اون حضرت برای اجرای عدالت. عدالت به چند قسمت تقسیم میشه. عدالت فردی، عدالت اجتماعی، این یک جور تقسیمه. چون برای این که اولین مرحله عدالت درباره خود انسانه، انسان خودش باید عادل باشه. این معناش چیه؟ این اون اعتدال، عدالت از اعتداله. اعتدال یعنی خلو و از افراط و تفریط. چون در هر جریانی تندروی به کندروی، افراط و تفریط وجود داره. اما اون صراط مستقیم الهی که صراط فطرت انسانه، هر کس در این مسیر حرکت بکنه، این مسیر مسیر عدالته، هم در اعتقاد، هم در عمل، هم در اخلاق. اینی که اولین گام در راه عدالت، عدالت فرده، که اون فرد خودش در نفس خودش، در روح خودش این اعتدال، اعتدال مانو قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عاقله در وجود انسان قوای متعددی هست و تمام این قوا افراط و تفرید دارن. کسی که سعی کنه میان قوای باطنی خودش، قوای روحی خودش، اون اعتدال و اون توسط را ایجاد کنه، کار آسانی نیست. اون اعتدال و توسط را ایجاد کنه که خلوع از افراط و تفرید باشه، این میشه عدالت. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه این توجه به این عدالت فردی را اول بیان کرده تا برسیم به اون. یک خطبه هست در نهج البلاغه، این خطبه خطبه 86ه. من یه وقت عرض کردم که در شروع نهج البلاغه در شماره گذاری خطب تفاوت وجود داره، حتی در تقدم و تأخرش هم تفاوت وجود داره. در نهج البلاغه خطبه 86، اما بعض نسخه ها یعنی بعض از شراح 84 نوشتن. این خطبه خطبه ایست در باره عرفا، عرفان، تنها خطبه ای که کاملا عرفا و عرفان را شرح داده این خطبه است. شراح میگن حضرت امیر علیه در این خطبه شعر خودشه داره میگه، اونقدر در سطح بالاست. حضرت امیر خودشو فرزندان خودش ائمه معصومین باشن داره میگه، ولی این صفات چهلگانه، چهل صفته، این صفات چهلگانه در افراد عادی جمع نمیشه. حالا یک چند کلمه از این خطبه تا بگم در کدام یک از این شروع وجود داره. بله، به این ترتیب شروع میشه: عباد الله، ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه. محبوب ترین بنده خداوند در میان بندگانش بنده است که چهل صفت داره. اول اعانه الله علی نفسه، خداوند توفیق داده که بتوانه اول نفس خود را رام کنه، در باطن وجود خودش، در روح خودش خصائص و فضائلی را که لازمه ایجاد کنه. خیلی خطبه بلنده، کلمات بسیار بسیار عالی است. در میان این کلمات که چهل چیزه، ما حالا همش عرضه میتونیم بکنیم، ولی بعضیاش را به عرض میرسانیم. اولا در شروع بدانید که باید مطالعه کنیم، چون برای خاطر این خیلی از لحاظ عرفان در سطح بالاست. در شرح خویی جلد ششم صفحه 167، شرح خویی که شروع بسیار کامل نهج البلاغه است، شرح خویی جلد ششم صفحه 167، ابن ابی الحدید جلد ششم صفحه 369، فی ظلال جلد اول صفحه 429، بهرانی جلد دوم صفحه 288، با اینکه در اونها خطبه 86مه، اما در بهرانی 84مه. بهرانی است که میگه 40 صفت را بهرانی میگه. 40 وصف برای عرفا اینجا ذکر شده. با توجه داشته باشیم که بعضی ها متأسفانه در نوشته های خودشان میگن عرفان و تصوف، تصوف را پشتر عرفان میگن. حتی در نوشته های آیت الله شهید مطهری هم این کلمه وجود داره. البته ایشان خیلی بزرگه، واقعا خیلی بزرگه، ولی در کتابی هست مجموعه آثار آیت الله شهید مطهری بحث کردن درباره علوم، علم اصول، علم فقه، اینا رو همه ذکر کردن. وقتی ایشان چون تبحر زیاد داشته در هر کدام، در هر وادی قدم گذاشته، تحقیقات فراوان انجام داده. اما خب شما طلبه ها با دقت که مطالعه میکنیم چیزی به نظر ما رسید باید بگیم، حالا ممکنه درست هم نباشه باید بگیم. در آثار ایشان که من مطالعه کردم زیاد، با خودشان زیاد محشور بودم، معاشر بودم، در معاشرت ها استفاده میکردم از محضر ایشان، یه فردی بالاخره نادر بود از لحاظ واقعا تهذیب نفس و اخلاق و معلومات و کمان و بسیار بالا. اما در این مجموعه آثار به عرفان که میرسه صوفی ها را قاطی کرده. حسن بصری با یزید بسطامی، معروف کرخی، شیخ بلخی از اونو تمجید بکنه، اینها را جز عرفا حساب بکنه که یعنی خوبن. ولی بنده شخصا معتقدم که صوفیه یک مذهب باطلی است. زیادم مطالعه کردم، نوشتم ولی چاپ نشده، و اینها کسانی بودن که اینها را ساختن جباران و ظالمان در برابر ائمه علیهم السلام، چون برای اینکه جباران و ستمکاران نمیتوانستن با ائمه علیهم السلام کنار بیان، از این جهت از طرفی هم خب اهل بیت قائلا که نبودن، اینا رو ظالم معرفی میکردن، اهل بیت از ما انتقاد میکردن سخت، که ما روایات فراوانی در مذمت صوفیا داریم بسیار زیاد. درباره هیچ فرقه منحرفی به اندازه صوفیا ما روایت نداریم. امام صادق علیه السلام اعداؤنا و من مال الیهم فهو باز اعداؤنا، از این قبل کلمات. از اینجا هارون الرشید ها و سلطان محمود غزنوی ها، این سلاطین، برای اینکه در میان مردم وجهه دینی به وجود بیارن و حفظ کنن، آمدن این صوفیه رو ساختن، به اینا پروبال دادن، خانقاه درست کردن، به ملاقاتشان رفتن. اینا هم اسلام رو خلاصه کردن در اون کشکول و تبرزین و زهد صوفیانه و چلنشینی و فلان و فلان، ولی در برابر این سلطان محمود غزنوی هارون الرشید ها امیر المومنین به اونا گفتن، و تمام کمالات برای ائمه قائلین برای این صوفی ها هست ذکر کردن، یعنی مرد زنده کردن، تیل عرض مثلا، اخبار از غیب، اون صفات و کمالات برای ائمه قائلین، برای قطبه ها و مرشدها اینا درست کردن. این یکی از واقعا یکی از مسائل و مصائب مهم نیست برای اسلام پیش آمده. علمای بزرگ ما از اول، از زمان شیخ مفید تا زمان نهاز، علمای بزرگ با اینا مخالفن. ما صوفیه متاسفانه این خودشون 70 چند فرقه هم، ذهبیه و فلان و فلان و فلان و فلان. ولی در این کتاب های ایشان عرفان را با تصوف قاطی کرده. وقت در مراحل عرفان، قرن اول حسن بصری، قرن دوم کی، قرن سوم کی، اینطور ذکر کردن که ما تمام اینها را بنده باطل میدانم با دلائل و مطالعات خودم. حالا منظورم این بود که عرض کرده باشم شما هیچ وقت عرفان و تصوف رو با هم قاطی نکنید. خیلی رو قاطی کردن، ولی نه، تصوف باطل است، اما عرفان، عرفان اهل بیت، عرفان اهل بیت بسیار مهم است. امام رضوان الله خودشان، استادشان از شهابادی خیلی استمردن، از استادشان آیت الله شهابادی کنم در عرفان کتابای دارانم، فرزند ایشان در قم هستن، در این قسمت خیلی متبخرن، برای بندم کتابایشان رو پرستادن. خلاصه عرفان اسلامی اهل بیت غیر تصوفه. بله، این خطبه مربوط به عرفان با احتوای 40 صفت، اما خیلی در سطح بالاست. بعضی هاش بنده عرض بکنم، مثلا زهر مصباح الهدا فی قلبه، کسی که خداوند به او کمک کرده چراغ هدایت در دلش روشن شده، از این قبیل عبارت داره. نظر افسر نگاه میکنه ولی بصیرت پیدا کرده. بعد داره که فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، اونقدر این افراد عارف از لحاظ یقین و ایمان کاملا همونطور که روشنی چراغ روشنه و اینا، اینقدر یقین دارن به معارف اسلامی و آخرت و این چیزا. بعد بعضی هاره که میگه همین افراد بعضیشون به این حدن، قد نسب نفسه لله سبحانه فی انفع الامور، اینا خودشان را در جایگاه بلندی قرار دادن. من استار کل وارد علی، هر سوال را میتونن جواب بدن و تأثیر کل فرعین لا اصله، مجتهدین هستن که هر فرع را به اصل برمیگردنن. خیلی بالاست واقعا. مصباح و ظلمات، کشاف و اشوات، مفتاح و مبهمات، دفاع و موزلات، چراغ تاریکی هستن، آشکار کنندگان امور مشتبه هستن، کلید هر امر مبهمی، رفع کننده هر مشکل، دلیل و فلوات، راهنمای بیابانهای پهنابر. خلاصه بسیار بسیار کلمات عالی است که خداوند توفیق بده انسان بتوانه واقعا تا حدی به این درجه از عرفان برسه. ابن ابی در شرح این خطبه میگن که اشخاصی که به طرف خداوند گرایش زیاد دارن 3 قسمت میشن، 3 طایفن، عباد و زهاد و عرفا. عباد را شرح میده، میگه عباد خود درشان بالاست ولی اونا فقط در فکر نجات خودشان هستن، و زهاد هم خوب از دنیا تا حدی اعراض دارن، زهدی که اون میگاره نه اون زهدی که ما گفتیم. اما عرفا کسانی هستن که اینا خیلی مقامشان بالاست. حضرت امیر در این خطبه عرفا را میگه. خب حالا یک کلمه که بحث ما مربوطه میخوام عرض کنم، قد الزم نفسه العدل فکان اول عدل نفی الهوا عن نفسه. عرفا کسانی هستن که یک اصالش اینه که عدل را خودشان را ملزم کردن به عدل. اولین عدلشان آن است که هوا و هوس را از وجود خودشان دور کردن. بنابراین اولین گام در راه عدل نسبت به خود انسانه. ما در عدل نهج را خواهیم بحث کردیم، ولی خب باید بدانیم که اولین گام عدل، اولین مرحله این عدالت، امام جماعت عادل باشه، قاضی عادل باشه، بشونه همان مربوط به خودشان هست. خودشان بایستی عادل باشن. بدون عدل کسی را اسلام قبول نمیکنه به اینکه پیش بیفته با اینا. این عدل فردیست. بعد از اون سراغ عدل اجتماعی. در عدل اجتماعی باید درس کنیم که معناش درست روشن شد. عدل فردی، اعتدال و میانه روی، خلو و از افراط و تفریط، هم در عقیده هم در اخلاق و هم در عمل میشه عدل فردی. حضرت امیر علیه السلام هم این را لازم بدانه برای فردی که شایسته باشه. اما عدل اجتماعی، عدل اجتماعی باز میشه دو قسمت کرد، عدل اقتصادی و عدل اجتماعی. نسبت به دیگران از لحاظ اقتصاد و از لحاظ مطالب غیر اقتصاد. به عبارت روشن‌تر، عدل یعنی رعایت حقوق. ما یه بحث حقوق را انجام بدیم به مناسبت بحث ما خیلی لازمه. رساله از امام سجاد علیه السلام داریم، رسالت حقوق. این رساله در کتاب تحف العقول، تحف العقول کتاب بسیار بسیار خوبه، یک جلده، اما انقدر خوش سلیقه بوده واقعا، از هر امامی داره، از اول تا آخر، از پیغمبر تا امام، از هر یک از اینا مطالب بسیار جالب و جامع ذکر میکنه. در کتاب تحف العقول رساله امام سجاد علیه السلام، رسالت المعروف و به رسالت حقوق، در تحف العقول مرسل نقل میکنه، سند نقل میکنه، ولی همین رساله در وسائل وجود داره، وسائل شیعه، همون وسائل که هر داره. در وسائل، در کتاب جهاد که ما بحثمان هست روزای دیگه، بعد از جهاد ابواب المعروف و ابواب منکر، بعد امر معروف و نهی از منکر. در ابواب معروف رساله حقوق را صاحب وسائل ذکر کرده. الانم کتاب حقوق عرض بکنم خیلی مهمه، شرح هم شده، چند تا شرح شده، عربی و فارسی من دیدم. در آخرش امام سجاد داره فهازه خمسون حقن، 50 حق ذکر کرده. انسان در هر قدمی در زندگی با حق مواجهه، اول راجع به خودش، بعد در داخل خانواده، اعضای خانواده، همسایه، قدم به قدم در زندگی ما با حقوق مواجه هستیم. خیلی مهمه شناخت این حقوق، و مسلمان کامل کسی این حقوق را بشناسه، به اینها عمل بکنه. اگر شما میخواید یه وقت یک مسلمان متعهدی بشناسید، در همون بزنگاه‌های حقوق بشناسید، ببینید واقعا اون حقوق لازم را مو به مو با دقت عملی میکنه یا نه. هر مسلمانی که واقعا بتوانه موفق باشه این حقوق را در زندگی رعایت کنه، اون مسلمان کاملی است. این رساله حقوق از ابو حمزه سومالی نقل شده. ابو حمزه دو تا یادگاری داره، یکی دعای ابو حمزه سومالی که ماه رمضان ها در شبای میخوانیم موقع سحر، یکم این رساله. فقط در ابو حمزه این دوتا رو داره. ابو حمزه اسمش ثابت ابن دیناره، ابو حمزه کنیشه، پدر 3 شهیده، 3 تا فرزندشه همراه زید شهید همراه کرد، در قیام زید به شهادت رسیدن. این بود که امام صادق از فرمزه با 3 تا امام رو درک کرده، حضرت سجاد و حضرت باقر و صادق، این رو علیهم السلام دارن که فرمودن مثل لقمان است. این ابو حمزه در نزد ما مثل لقمان حکیمه. بعضی ها فرمودن همون امام ها که این مثل سلمان است در نزد ما، اینقدر مقامش بالاست. وقت این رساله حقوق منقول از ابو حمزه سومالی است، همون که همون دعای ابو حمزه سومالی. این 50 تا حق در اینجا وجود داره. اول از حق، حق الله اکبر، اول حق خداست. بعد اما حق لسان که، ید که، رجل که، حقوق اعضا را ذکر میکنه. حقوق اعضا به چه مناسبت؟ مگر اعضا غیر از شماست؟ بله، شما، شخصیت شما به روح شماست. شخصیت انسان به روح انسانه. اعضا و جواره آلات و ابزارن و نظام اینها هی عوض میشه. در هر 7 سال تمام اعضای بدن عوض شده. و اعضای جدیدی یعنی سلول‌های فرسوده میشه، میسوزه، از میان میره، سلول‌های جدیدی جایگزین اونا میشه. در نتیجه تنفس و تغذیه سلول‌های جدید ساخته میشه و سلول‌های قبل فرسوده میشه و از میان میره. یعنی بدن انسان مرکز میتابولیسم، یعنی مرکز سوخت و سازه. از طرفی میسوزن سلول‌های فرسوده میشن، از میان میرون، از طرفی از سلول‌های جدیدی جایگزین اونا میشن. در هر 7 سال یک مرتبه. اگر شما 70 سال عمر کرده باشید، انشاءالله 120 سال عمر خواهید کرد، در هر 7 سال یک مرتبه تمام اعضا و جوارح عوض شده. اون چه باقیست روح است و شخصیت انسان هم به روحه. در منظومه سبزواری 10 دلیل برای تجرد روح آورده، در اسفار 11 دلیل برای تجرد روح آورده. این بحث هم اینه. اینا با این ادله عقلیه ثابت میکنن که شخصیت انسان به روح انسان است و انسان دارای روح مجردی است. بعد از مرگ انسان بدن میپوسه، متلاشی میشه، ولی روح همچنان باقی است. بله، در عالم برزخ این روح در یک قالب مثالیه. به اون قالب برزخی هم میگن، شباهت به این بدن داره از آن سیما و قیافه، ولی خیلی سبکتر از این بدنه. یا معذب یا متنعم در عالم برزخ و سما. اما در روز قیامت پروردگار متعال دوباره ذرات بدن را هر کجا بوده خدا میدانه. بله، اون ذرات بدن خدا را جد. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و اننا کتاب حفیظ. درباره معاد که تردید میکردن، گاهی خداوند به روح جواب میده، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. گاهی جواب میده از بدن که میگفتن بدن چطور شد. بله، جز خشت ساختمانها شد، در اعماق دریاها شد، جانورها خوردن. خدا میگه قد علمنا ما تنقص الارض منهم و اننا کتاب حفیظ. بنابراین شخصیت چون به روحه، در این رساله حقوق اینجا حضرت سجاد علیه السلام حق ید و که حق رجل که حق لسان که حق فرج که تمام اعضایی بدن، اینو آلات ابزارن ولی به شما حق دارن. باز زبان را، دست و پا را هر کنون در یک راه خاصی باید شما به کار ببرید، در یک راهی که باعث عذاب باشه. نه، بعد میرسه به حق همسایه، حق معلم، حق متعلم، حق پدر، حق مادر. اینا خب هست، همه هست دیگه. خیلی واقعا رساله آموزنده است. من خودم وقتی که نماینده امارزان در اروپا بودم، گاهی همین را برای مردم بیان می‌کردم. واقعا چون چه اهل بیت مکتبشان چه چیزایی داره که دنیای امروز نداره واقعا. بعد وقت در این رساله حقوق که ذکر شده، ترتیب بزرگترین حق، حق مورد بحث ما خواهد بود، حقی که مردم بر حاکم دارن. امیرالمومنین یک حاکمی، امیری، سلطانی بود و اینا، درباره عدالت مطالبی داره که عرض خواهیم کرد. اون حق بزرگترین حقه. تمام مملکت، تمام افراد مملکت، تمام اعضای مملکت به گردن اون گرداننده حق دارن. عدله که برای هر کدام به اندازه استعداد و ظرفیتشان کار بده و بهره بده، تبعیضی تفاوت نباشه. این خوب خیلی کار مهمیه. از این جهت قبول کردن یک منصب امارت، هرچند که ثواب بسیار بسیار زیاد داره، از طرفی هم مسئولیت بسیار سنگینه. این میشه عدل. حضرت امیر از این دیدگاه در عدل مطالبی دارن که انشاءالله برزه با سرم برسه.